بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرزين فقد يكون مع قصد الغير التوسل به إلى الحرام عن التخمير حال شراء العنب وهذا أيضا على وجهين. فرمودن این که کسی شرط حرام صادر از دیگری را فراهم بکنه، یقع علا وجوه. وجه اول این است که شرط حرام رو مهیا کند به قصد این که غیر به حرام برسه، این که لا اشکال ولا خلاف فی حرمته. وجه دوم مثل اون تجارت تاجر است که فعل اگر از او سر میزنه نه به قصد تحقق حرام من الغیر است و نه به قصد تحقق مقدمه ای از مقدمات حرام غیر. و هازا لا اشکال فی عدم حرمته. و وجه سوم این است که فعلی که انجام میده نه به قصد حصول حرام بلکه به قصد حصول یکی از مقدمات حرام فعل رو مرتکب میشه. مسئلتنا مثلا همین طور ممکنه باشه: بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا. این اگر عنب رو میفروشه نه به قصد این است که طرف خمر بسازه و خمر بخوره، بلکه به قصد این است که او مسلط بر عنب بشه، چون در بیع همینه دیگه، قصد تملیک داره. فرمودن اگر این طور باشه که یقع الفعل من الفاعل به قصد حصول ما هو مقدمت من مقدمات صدور الحرام من الغیر، تارتا ممکنه من که مقدمه رو فراهم می کنم اون غیر قصدش از انجام این کار فعلا این نیست که حرام محقق بشه، ولو بعدا به یه قصد جدید، به یه اراده جدید قصد تحقق حرام بکنه، اینم حرام نخواهد بود. بیع در این صورت، تو این مثال ما، بیع حرام نخواهد. اما تارتن من مقدمه ای از مقدمات حرام دیگری رو مهیا می کنم، مقدمه ای از مقدمات حرام دیگری رو فراهم می کنم، قصد من این نیست که او به حرام برسه، قصدم اینه که او به همین مقدمه برسه، منتها اون غیر موقعی که داره فعل و انفعال صورت میگیره قصدش از تحقق این مقدمه این است که بعداً حرام رو انجام بده. مثال و ذالک این که من انگور رو میفروشم به کسی که میدانم میخواد خمر ازش بسازه، اما قصدم از فروختن این نیست که او خمر بسازه، من قصدم این نیست، ولی او موقع خریدن قصدش از این شراء اینه که بره خمر بسازه. بیع العنب ممن یعلم انه یقصد به هذا الشراء التخمیر. این آیا اشکال داره یا نداره؟ فرمودن هذا علی وجهین، این دو جوره. یه وقت اینه که اگر من این فعل رو ترک بکنم، علت تامت برای ترک حرام، خب در این صورت از باب دفع از منکر ترک من واجبه و فعل من حرام میشه از این باب که اعانه بر حرام. یه وقت اینطور نیست که ترک من علت تامه برای ترک حرام باشه، چون فقط من نیستم که انگور دارم، دیگرانم انگور دارم. خب اگر اینطور شد، چنانچه من احتمال بدم یا زن داشته باشم یا یقین داشته باشم که اگه من نفروشم دیگرانم نمیفروشن، از باب دفع از منکر باید این مقدمه رو ترک کنم. اما اگر علم دارم یا ظن اطمینانی دارم که منم این مقدمه را انجام ندم، دیگران انجام میدن، اون وقت این ترک فعل دفع منکر بر صدق نمی کنه تا واجب باشه، کما اینکه خود فعلم اعانه بر صدق نمی کنه. من انگور را نفروشم، دیگران میفروشن. من که اعانه نکردم در خمر ساختم، دیگران مثل شاخ شمشاد وایسادن، من نفروشم اونا خواهند خورد، این فعل من اعانه نخواهد بود مطلقا. او علی تفصیل الذی ذکرنا، که بین مسئله بی و مسئله تحویل دادن اصاب ظالم فرق گذاشت. این مقدار بخونی. فرمودن از ساله ان یقع فعل ما هو شرط للحرام صادر من الغیر به قصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغیر لال حصول نفس الحرام من، که به قصد تحقق مقدمه این فعل رو دارم انجام میدم، نه به قصد اینکه او حرام رو مرتکب بشه. مثل اینکه عصا رو دارم میدم به دست ظالم، نه به قصد اینکه او بزنه، بلکه به قصد اینکه تسلط به عصا پیدا کنه. مثل اینکه انگور رو دارم میفروشم به خمار، نه به قصد اینکه او خمر بسازه، بلکه به قصد اینکه او تسلط بر انگور پیدا بکنه. خود همین قد یکون من دون قصد الغیر، که خریدار باشه مثلا، من دون قصد الغیر توسل به ذالک الشرط الی الحرام. فرمودن هذا لا اشکال فی عدم حرمته، اما وقد یکون اول عبارت امروز ما، وقد یکون مع قصد الغیر توسل بهی الی الحرام عن التخمیر حال شرائر انا. گاهی اوقات این فعل مقدمه ای که من دارم انجام میدم همراه بر این است که اون غیر که خریدار باشه قصد کرده است توسل و رسیدن به واسطه این فعل من به حرام رو. حرام یعنی چی؟ یعنی تخمیر. درسته من قصد ندارم او مشروب بخوره، اما او قصد داره من از این انگوری که میخره مشروب بسازه و بخوره. قصدش هم حال شرائل عنبه، نه اینکه بعدن به ارادت جدیده قصد بکنه. به ارادت جدیده باشه که میشه اون صورت قبلی. پس وقد یکون و این فعل مقدمه ای که من دارم انجام میدم مع قصد الغیر که خریدار است التوسل به این فعل من الان حرام، قصدم داره حال شرائل عنب، همون موقعی که داره انگور رو میخره. خود همین علاوجه و هازا ایزن علاوجه، مسئلتنا این شد فعلا که من مقدمه حرام رو محقق میکنم لا به قصد حصول الحرام، بل به قصد حصول ما هو مقدمتون به مقدمات الحرام. این قصد منه، اما قصد طرف مقابلم اینه که به نفس همین فعل به حرام برسه و من میدونم او چنین قصدی داره. این قیدا قبلا فرمودم و من میدونم او چنین قصدی داره. خود این دو جوره، احدهما ان یکون ترک هذا الفعل من الفاعل علتا تامتا لعدم تحقق الحرام من الغیر. یه وجهش اینه که ترک این فعل، این فعل یعنی همین مقدمه‌ای که من دارم انجام میدم، این فروختن، ترک این فعل از ناحیه من بایست علت تامه عدم تحقق حرام از اون غیر که مشتری باشه بشه. مثل کجا؟ کما اذن حسر العلم و اندهاز البائه. خب اگر این طور شد که اگر من ترک کنم معصیت ترک میشه، ولاقوا هنا دقت کنید، ولاقوا هنا وجوب و ترک از باب وجوب دفع منکر و حرمت الفعل. اقوا اینه که ترک واجبه و فعل حرامه. چرا فعل حرامه؟ ترک واجبه اما فعل چرا حرام باشه؟ لا اقل ایشان باید تفسیر بدن. یمکن ان یفسر، یمکن ثم انه، یمکن التفسیر، باید تفسیر بدن. اگه میخوان بگن فعلش حرامه از باب اعانه، بگن بستگی داره که منفعت در نزد این فاعل منحصره در حرام بشه، مثل مسئله عصاییه. اگر این طور شد از باب اعانت و حرام، اما اگر منفعت حتی اندهاز الفاعل منحصره در حرام نیست، نباید از باب اعانه حرام بشه. ولی ایشون میفرمان اهل اقوا هنا وجوب و ترک و حرمت و ده که انه رضوان الله تعالی علیه. فکر بزرگان بزرگه دیگه، دائم تو ذهنشون هی داره خلجان میکنه. فرمودن انه یمکن التفصیل، فرق بگذاریم بین صورتی که من دارم انگور میفروشم و مسئله‌ای که دارم عصاب ظالم تحویل میدم که دومی اعانه باشه اولی اعانه نباشه. اما که انه رحمه الله تو ذهنشون صاف نمیشه. یعنی اون جایی هم که من دارم انگور رو به شما میفروشم و میدونم شما در راه حرام میخوای مصرفش بکنی، ولو تنها فائدش استفاده حرام نیست، اما دیگر من نفروشم کسی دیگه انگور نداره بفروشم، ولو فائدش منحصره در حرام نیست، اما چون تنها کسی که داره زمینه رو فراهم میکنه منم و من غیر من هم کسی انگور ندارد و ندارد، ممکنه اینجا بگیم اعانه صدق میکنه. این شما نگید آخه هر روزی یه قید جدیدی بزنیم یعنی چی؟ یه روز میگید تو مسئله بی اعانه نیست، تو مسئله تحویل دادن اعصاب ظالم اعانه. دوم روز تو مسئله بی هم که میرسید تفصیل میدید، میگید اگه سبب منحصر باشه بازم اعانه صدق میکنه، سبب منحصر نباشه اعانه صدق نمیکنه که دیگران من گور دارن اونجا اعانه صدق نمیکنه. این چه وضعشه هر روز یه قید جدید؟ این همین طوره انشاءالله تبارک و تعالی. شما تو فکر بیفتید ببینم شما افتادید تو دائره استنباط و تو رده استنباط. فکر وقتی شکوفه میکنه همینطوره، جوهره فکر بیان میشه، اما حدود و صغور و اون به اصطلاح قیود و شرایطش هنوز شفاف نیست. یواش یواش فکر که جلو میره قیود و شرایط اضافه میشه، کما اینکه مصنفین اهل فکر کل علامه و المحقق و شیخ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در اون چیزایی که ابداعیات این بزرگوارانه که خودشون ابداع و ابتکار کردن، انتظار نداشته باشید عبارات خط کشی شده یه چارچوب بندی شده تحویلتون بده، چون فکر اولش چارچوب نداره تا با عبارات چارچوب بندی شده به تحویل بده. اون مبتکر فکر رو ابتکار میکنه میریزه بیرون، بعد بعدی ها 100 سال 200 سال 300 سال رو این فکر میکنن، رو این مطلبی که نفر اول ابداع کرد او رو چارچوب بندی و منظمش میکنه. لا ای بعل المحقق، محقق که اگر کسی اهل تحقیق شد اینجور عبارت آوردن آبرش عیب نیست. انشاءالله خودتون اهل تحقیق بشید میبینید چجوره. و ثانی الله یکونه کذاله، وجه دوم از همون وجود فرمودن قد یکون ما قصد الغیر توسل بهی الال حرام و هازا علا وجهین، وجه دوم همین علا وجهین اینه که اینجوری که گفتیم نباشه، اینجوری که گفتیم نباشه. چجوری گفتیم؟ گفتیم ترک این فعل علت تامه باشه برای ترک معصیت. حالا اگه اینجوری نبود، اینجوری نبود یعنی دیگرانم انگور دارن که اون دیگرانم میتونن انگور به این بفروشن. الا یکون کذاله، این سببیت و علیت تامه نباشه، بلکه یعلم عادتن او یزن به زن اطمینانی به حصول الحرام من الغیر تأثیر لترک ذالک الفعل، بلکه دانسته شود عادتا، یا زن پیدا شود، زن اطمینانی پیدا شود به این که این حرام از ناحیه غیر که خریدار مرتکب تحقق پیدا می کنه، بدون این که تأثیر داشته باشه ترک این فروختن من، منم نفروشم میره از کسی دیگه میخره. و ظاهر و عدم و وجوب ترک این ازه، ترک واجب نیست در این انگام، چون دفع از منکر برای صدق نمی کنه. ترک واجب نیست، خود فعلم حرام نیست، یعنی انگور فروختن منم حرام نیست، چون اعانه صدق نمی کنه، سبب که منحصر نیست که. و ظاهر و عدم و لزوم ترکهین اذن بناءً علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانه علیه مطلقا او علی ما احتملناه من التفصیل. ترک لازم نیست بنابر اون چه که ذکر کردیم که معتبر است قصد حرام در صدق اعانه بر این فعل مقدمه، قصد حرام معتبره که منی که دارم مقدمه رو برای او محقق میکنم قصدم این باشه که او به حرام برسه، بدون قصد اعانه نمیشود مطلقا، یا علام احتمال الله من التفصیل، یا اعانه نمی شود علی التفصیل الذی ذکرنا، که بین مسئله بیع و مسئله تحویل دادن اصحاب ظالم فرق گذاشت. رو این اساس اینجا ترک لازم نیست، این وجوب وجوب عقلی، ترک لازم نیست، ترک لازم نیست به خاطر اینکه وقتی ترک لازم میشه که اعانه حرام باشه، اگر اعانه یه فعلی اگر حرام شد ترک اون فعل لزوم عقلی پیدا میکنه دیگه، درسته؟ نه اینکه اگر یه فعلی حرام شد ترکش واجب شرعی بشه. مرحوم شیخ که این حرفا رو نمیخوان بزنن که، میفرمان این ترک لزوم عقلی نداره، وجوب شرعی که نداره قطعا، چون دفع از منکر برای صدق نمیکنه قبلا فرمودن، لزوم عقلی هم نداره، چون لزوم عقلی ترک متفرع بر اینه که فعلش اعانه باشه تا حرام بشه، و اعانه بدون قصد صدق نمی کنه، یا علی التفصیل الذی ذکرنا به اون تفصیل بگیم اعانه صدق نمی کنه. بله؟ برای حرمت فعل. جواب شما رو داده ثم کل مورد حکم فیه رزه، رفتی تو اشکال نگرفتی من چی میخوام بگم. حالا سوال این است، مطلب بعدی، بعضی از موارد دیدی جایی که من مقدمه یه فعل دیگری رو فراهم میکنم، بعضی مواردش حرامه بعضی مواردش حرامه، قدر مسلم اگر من مقدمه فعل دیگری رو فراهم بکنم به قصد این که او به حرام برسه، این کار کار حرامه، معامله من معامله حرامه، چون اعانه برای صدق میکنه، اون جاهایی که معامله حرام میشه آیا باطلم هست یا نه؟ چون اگر معامله حرام شد از باب اعانه حرامه، کما این که اگر ترک یه معامله ای واجب شد ممکنه بگیم به فعلش اعانه صدق نمی کنه، اما به ترکش دفع از منکر صدق می کنه. اگر ترک یه معامله ای دفع منکر برای صدق کرد، اون معامله رو باید ترک کرد. خب حالا اگر معامله حرام شد یا ترک معامله واجب شد، معامله باطل میشه یا نه؟ من اگر به شما بفروشم، قدر مسلمه از حرمت مثال بزنم براتون، من اگر به شما بفروشم، شمایی که خماری لا سمع الله، انگور رو به قصد این که بری خمر بسازی و بخوری، قطعا این معامله حرامه، حرامه اما باطلم هست. یا اون جایی که من فقط انگور دارم کسی دیگه انگور نداره، ولو قصد تحقق حرام ندارم اما میدونم تو بالاخره به حرام میرسی، از باب دفع از منکر، چون ترک من علت تامه برای ترک معصیت، ترک فروختن انگور بر من واجبه. حالا اگر این ترک فروختن انگور که بر من واجبه اتیان کردم، انگور رو فروختم، این معامله باطله یا نه؟ بگید باطله یا نه؟ من که اهل مبنا نیستم، که من یه طلبه جزءم، یه چیزایی گاهی تو مباحثات طلبگی به ذهنمون میاد، من کجا، مبنا کجا. بفرمایید علامت نه شیخ رضوان الله تعالی علیه این معامله باطل نخواهد بود، چون ایشان معتقدن اگر نه به عنوان خارج معامله تعلق گرفت، نه به خود معامله نخورده، به اعانه خورده که اعانه برای معامله صدق میکن، یا اگر امر تعلق گرفت به ترک یه عنوانی خارج از معامله، امر تعلق گرفته به یه عنوانی خارج از معامله، اینجور موارد نمیتونیم بگیم معامله باطله. درسته نهی شده، اما نهی از خود این معامله نشده، نهی از اعانه شده که بر این معامله صدق میکنه. درسته واجب شده، اما اونی که واجبه دفع از منکره، نه مستقیما ترک این معامله. اگرم میگیم ترک این معامله واجبه، به خاطر اینکه دفع منکر بر صدق میکنه. متفاهم و عرفی این نیست اگر نهی به عنوان خارج از معامله خود یا امر خورد به یه عنوان خارجی که اون عنوان بر ترک معامله صدق میکنه، متفاهم و عرفی این نیست که معامله باطل باشه. اگر به شما بگن نهی از منکر واجبه، از اینم به تنقیح منات بفهمید دفع منکر واجبه، بعد این ترک بیعتون دفع منکر بر صدق میکنه پس واجبه، متفاهم و عرفی از ادله نهی از منکر اینه که این بیع باطله. اینقدر استفاده از ادله نهی از منکر میشه بکنیم و ما خبر نداریم؟ بگیم آقا میدونی کسی که انگور بفروشد به دیگری در حالی که علت تامه، این معاملش باطله. چرا باطله؟ به دلیل یا ایها الذین آمنوا نهی از منکر کنیم، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بیوفایی، چه ارتباطی با هم داره؟ شما از ادله نهی از منکر به تنقیح منات دفع منکر را واجب کردید رو چشمم، دفع منکرم بر ترک این معامله صدق میکنه واجبه، اینم رو چشممون. اما دیگه از این بخواید بطلان معامله را بفهمیدیم خیلی مشکل. مگر این که فساد معامله را استفاده بکنید، نه از این باب اعانه و دفع منکر و اینا، به خاطر معتبره تو حصل عقود. اون روایت شریف اطاف العقول یه جاییش هست که اشعار داره به این که معامله اگر در رابطه با فعل حرام شد اون معامله میشه فاسد. کجای اطاف العقوله؟ مستقیما نمیخوایم بگیم دلالت داره بر بطلان بیع در مانه نفی، فقط اشعار. اون جای روایت اطاف العقول که میفرمود کل بیع ملحو به و کل منهی به مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او فی باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراعه و امساکه. فرمودن هر منهی عن از اون چیزایی که یتقرب بهی لغیر الله بود او یقوا به الکفر و شرک، حالا یا فی جمیع وجوه المعاصی مثل اینکه سلاح تحویل اهل شرک بدین که اون اگر مسلط بشن تمام گناهان رو باب میکنه، یا یقوا به الکفر و شرک فی باب یوهن و به الحق، در یه باب مخصوصی که به واسطه اون باب حق سوس بشه، مثلا کتاب زلالی باشه که در رابطه با یه مسئله فرعی یا یه مسئله اصلی که تو همون مسئله حقا سوس میکنه. فرمودن هرچه این طوری باشه بیعش حرام و محرم. قبلا هم عرض کردیم این حرام و محرم در روایت تعف العقول ناظر به حرمت وضعیه یا حرمت تکلیفی؟ اون اول سال عرض کردیم حرمت تکلیفیه یا وضعی؟ درسته که در ابواب معاملات اصلا وقتی میگن حرام تو ذهن حرمت وضعی میاد، به حیث لو اريد من الحرمه الحرمه التكليفي يا لهتاج الى البيان، احتیاج به بیان داره. چون در ابواب معاملات کار شارع مقدس تأسیس نبوده، امضاء بوده، لذا اولین چیزی که از شارع متوقعه امضاء و رده، لذا حرمت هم یعنی رد، وجوب امضاء. وقتی میگن حرمت، ظهور در رد داره نه ظهور در حرمت تکلیفی. اگر کسی این حرفو گفت اون وقت ممکنه از این جملات استفاده کنیم بیع الانبه من یعلم انه یعمله خمرا به قصد این که خمر بسازه که دیگه حرامه، این حرام خواهد بود چون خصوصیت نداره. ولو این روایت در مورد بیع الخمر نیست، در مورد امثال بت فروشی و کتاب زلال فروختن و اینا. اما میدونیم چرا کتاب زلال فروختن حرامه، چرا بت فروشی حرامه؟ به خاطر اینکه یه نحوه ارتباطی با اون فعلای حرام بعدی داره دیگه. و الا بت فروشی صرفا چه حرمتی داره؟ حرامه به خاطر اینکه سرت بت پرستی در میاره. یا فرض بفرمایید اون یکی کتاب زلال فروختن حرامه به خاطر اینکه سرت خوندن کتاب زلال و گمراه شدن انسانها در میاد. خب اگر اینطور شد، این بیع العنب هم که در رابطه با حرامه، سرت خمار داره میخره، سرت حرام در میاره، اینم باید حرام بشه دید. به تنقیح مناف، به القاء خصوصیت، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم درست فرموده کل ملهو به و کل منهیین ان ما یتقرب به هیل غیر الله، مستقیما در مورد بیع عنب نیست. اما اونا رو اگر میگن حرامه به خاطر اینکه در رابطه با حرام بعدی، خب بیع العنب هم در رابطه با حرام بعدی که میدانیم عادتا بعدش حرام محقق میشه. اینجور استفاده بکنیم بگیم بیع حرام است، حرام است یعنی باطله و فیه تأملون، منتها در اینجور استفاده تأمله. اون روایت شریفه اینه که اگر یک چیزی تقویت کفر و شرک شد، حالا یا فی جمیع الابواب یا فی بعض من الابواب، اون بیعش باطل. اما بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، این سر تقویت کفر در نمیاره که، سر تقویت کیف در میاره که اون یه کیفی خواهد بود. رو این اساس اینجوری ما اگر بخوایم تنقیح مناس بکنیم، این درست نیست. اشبه و شیء به فعل ابی حنیفه. منطقه اگر خواستید اینجوری تنقیح مناتم بکنید، اون وقت خصوصیت نداره حتما بایع چنین قصدی کرده باشه، همین که مشتری قصد حرام کرده باشه میشه حرام دیگه، بیع میشه باطل به خاطر اینکه فعل فعلیست، بیعیست در رابطه با حرام، در رابطه با حرام بودن فقط به قصد بایع محقق نمیشه که، بلکه به طریق اولا به قصد مشتری محقق میشه، چون اونه که میخواد بره حرام مرتکب بشه. پس او هم باید بگیم باطل بیعش، در صورتی که من بفروشم، من از فروش قصد حرام ندارم، تو قصد حرام داری که مشتری هستی، اینو همون وقت باید بگیم بیعش باطله. ولا اظن ان یلتزم بذلک احد ثم کل مورد حکم فیه به حرمت البیع من هذه الموارد الخمسه فالظاهر عدم فساد البیع. هر موردی که حکم شود در اون مورد به حرمت بیع، کل مورد حکم فیه به حرمت البیع من هذه الموارد الخمسه، اون من مربوط به اون موردنه، کل مورد من هذه الموارد، من تبعیضیه، هر مورد از این موارد پنجگانه که درش حکم به حرمت بیع بشه، پس ظاهر این است که بیع فاسد نیست. چرا؟ چون تعلق گرفته است نه به عنوانی که خارج از معامله است که اون عنوان اعانه بر اسم باشه، یا عنوان مسامحه در ردع از اسم، چون ممکنه اعانه بر اسم نباشه اما دفع منکر واجبه، درسته؟ حالا که واجب شد، اگر من دفع منکر نکنم، مسامحه در دفع منکر بکنم، خود این دوباره یه عنوان دیگری برای حرام بشه. توجه کنید به من، این یه حرف جدیدیه تا حالا نزده بودند. نمیگیم اگر دفع منکر واجب شد، هر چی واجب شد ترکش میشه حرام، میگیم گاهی بعضی چیزا واجبن که ترکشون یه عنوان حرام دیگه براشون صدق میکنه، اون وقت ترکشون میشه حرام. دفع منکر که واجب شد، اگر ترک کردی، ترکش مسامحه در دفع از منکر برای صدق میکنه و خود اون مسامحه حرام خواهد بود. خلاصه این نمیتونیم بگیم بیع حرامه، چون نه به عنوان خارج معامله تعلق گرفت. عرض شد نه چه به عنوان معامله تعلق گرفته باشه، چه به عنوان خارج معامله تعلق گرفته باشه، اما نهی که به عنوان خارج معامله تعلق گرفته سرایت بکنه به خود اون فعل و انفعال، اون معامله خارجی سرایت بکنه، متفاهم و عرفی، ملازمه عرفی بین نهی و فساد. لا اقول که این به دلالت لفظی فهمیده میشه، تا شما اشکال کنید آخه یعنی چه لا تعاون و علال اسم و العدوان، دلالت لفظیه داره بر بطلان معامله ای که اسم عدوان بر استدق بکنه، این کدوم چجور دلالتی؟ دلالت یا باید دلالت مطابقه باشه، یا دلالت تضمن، یا دلالت التزام. لا تعاونوا علی الاسم و العدوان دلالت میکند بر اینکه اگه یه معامله اسم و عدوان بر استثناء کرد اون معامله باطله. این حرف درستی نیست، چون اصلا مفهوم اعانه توش معامله نخوابیده تا بعد دلالت التزامی بر بطلان یا صحت معامله داشته باشه. درست توجه کنید، اون دلالت التزام اگر بخواد باشه باید تو دلالت مطابقیش یه مفهوم معامله باشه تا بعد بگیم التزامن دلالت داره بر بطلان معامله. لا تعاونوا نخوابیده همچین مفهومی داخلش. رو این اساس ما ادعای دلالت التزام و اینا نمی‌کنیم، ادعای فهم عرفی، ملازمه عرفی. عرف میگوید لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، یعنی اعانه بر اسم و عدوان حرامه. بعد خودش میگه خب این معامله‌ای که اعانه بر اسم و عدوانه، خود این معامله من اعانه بر اسم و عدوانه حرامه، علی القاعده باید باطلا باشه، چون چیزی که حرام باشه شارع براش تسهیلات ویژه قرار نمیده که بگه حرامه اما در این حال صحیح. اگه میخواد تسهیلات ویژه قرار بده و چیز حرام رو صحیح بکنه، اون احتیاج به بیان زائد داره. اون بیان زائد رو که نیاورد متفاهم